بسم الله الرحمن الرحیم. گل بودم و از فیض تو گلشن نشدم، از نور حقیقت تو روشن نشدم. بگذشت بهار عمر شیرین، افسوس نشکفتم از این دانه و خرمن نشدم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. بحث انسانشناسی از کتاب گوهر مراد عبدالرزاق لاهیجی هستیم، شخصیت برجسته علمی، فقیه و فیلسوف و متکلم برجسته، و از رمگوشایی های حضرت استاد بهره میبریم. جناب استاد، رسیدیم به اینجا که از جوهر نفس صحبت کردیم، بعد در ادامه می‌فرماید که نفس را در تحصیل کمال قوه نظری چهار مرتبه باشد. یکی نفس کمال و اون عقل مستفاد بود، و سه دیگر استعداد کمال، چه استعداد غریب و بعید و متوسط شود. غریب عقل بالفعل، متوسط عقل بالملکه، و بعید عقل هیولانی. و این مراتب اربعه مر نفس را چنان که نظر به جمیع معقولات متصور شود حاصل باشد. و عقل مستفاد، اینجا خیلی نکته دقیقی دارد، و عقل مستفاد اگرچه متأخر باشد از عقل بالفعل در بقا، اما مقدم باشد در حدوث. چه معقول تا حاصل نشود و تکرر مشاهده واقع نشود، مخزون نتوان شد. چون متن بسیار ملاتی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، مطلبی که شما قرائت فرمودید از کتاب گوهر مراد، که حقیقتا این کتاب حقیقتا گوهر مراد هم هست. چون مراد انسان ممکنه خیلی چیزا باشه، ولی وقتی مراد و مقصود انسان گوهر شد، بهتر از خزفه. ایشون گوهر مرادش هست. این عبارت که شما قرائت فرمودین و تقسیم ادراک به چهار مرحله و تقسیم نفس آدمی و داشتن نفس آدمی دو قوه نظری و عملی، چون انسان هم اهل نظر است هم اهل عمل. عمل تنها منشأ اثر چندانی نیست، عملی اگه مسبوق به نظر نباشه بیهوده است، و نظر تنها هم اگر عمل همراهش نباشه منشأ کاری واقع نمیشه. پس انسان هم اهل نظره هم اهل عمله. عقل نظری بهش میگن و عقل عملی، و هر یک از این دو قوه که عقل نظری و عقل عملی باشه تقسیمات داره که به چهار دسته تقسیم کردن. این حرف تازه ای نیست، از آغاز همه حکمای اسلامی درباره این مسئله سخن گفتند و به همین سبک هم تقسیم بندی کردند. اما طرز تعبیر و نوع تقسیم بندی مرحوم فیاض یه قدر متفاوته و زیباست. مثلا عقل نظری رو اول به دو قسم تقسیم میکنه، به عقل بالمستفاد و عقل غیر مستفاد. بعد عقل غیر مستفاد رو به غریب و متوسط و بعید تقسیم میکنه. این غریب و متوسط و بعیدش با اینکه یه عبارته، ولی مطلب تازه‌ای توش هست. حالا من عرض میکنم تازگی این تقسیم چگونه است. خب عرض کردم دیگران اصل مراد هست، مطلب رو گفتند، ولی این سبک عبارت بسیار مهمه. و ضمناً هم اساس کار رو قوه نظریه میدونه. دو تا مطلب رو روش تکیه میکنه. یکی نظر مهمه، نظرگاه مهمه، یعنی آگاهی. انسان اگه آگاهی داشته باشه مهمه. انسان ناآگاه هر کاری بکنه مستحق کمال نیست، یعنی موجب کمال نمیشه. درایت و آگاهی و دانستن است. عقل مستفاد، چنون که از اسمش برمی آید، چنون که از اسمش مستفاد می شود، مستفاد، کلمه مستفاد یعنی جاییست که آمده از جایی، یعنی من آماده شدم و اون از جای استفاده شده از جای دیگر، مستفاد یعنی آمدن از جای دیگر برای من. همینجا اجازه بدین من بحث رو از یک مدخل دیگه شروع کنم. عرض کردم این حرفو گفته شده، تازگی نداره، ولی میشه به بیان تازه بیان کرد. وقتی که عقل مستفاده است یعنی چی؟ چرا اسمشو گذاشتن عقل مستفاد؟ شکی نیست که انسان از بد و تولد تا هنگامی که آگاه میشه و عاقل میشه و حکیم میشه مراحل طی میکنه و کوشش میکنه، بدون کوشش که به دست نمیاد. ولی چه بسا آدم ها فکر کنن که عقل رو ما میسازیم با عمل.
آفرین.
با طبیعت عقل رو میسازیم. من بدنم طبیعیه و از طبیعت بدن انسان از احکام طبیعت رو داره یا نه؟ احکام طبیعت در بدن انسان جاست. آیا طبیعت عقل میسازد؟ و آیا طبیعت که بدن منم طبیعته و بدن هر انسانی از آثار طبیعت برخورداره و طبیعیه، طبیعت و اون چه از طبیعت برمی آید میتواند عقل بسازد یا نه؟
نه، عقل طبیعت میسازد.
تمام شد. و اصلا دانی عالی نمیسازه، دانی عالی نمیسازه، پایین تر بالاتر نمیسازه. بله، طبیعت میتواند با کوشش، تلاش، پیشرفت آمادگی پیدا کند تا عقلی که در مخزن عقل، عالم عقل، عالم غیب، عالم ادراک مافوق طبیعت، از اونجا بهره‌مند بشه. چند اندازه انسان از عقل بهره‌مند میشه؟ به اندازه که مستعد باشه، استعداد پیدا کنه. چند اندازه استعداد پیدا میکنه؟ به نظری که اندازه که بکوشد در این راه. وقتی کوشید و آمادگی، این طبیعتش، مغزش، طبیعت انسانی، طبیعت فکری، طبیعت مغزی، اعصابش، سلولهایش آماده شد، عقل از عالم عقل که عالم ورای عالم طبیعت است و عالم بسیار گسترده است که لایتناهی است، به اندازه استعدادی آدم بهش میرسه. اینه میگن عقل مستفاد یا بل مستفاد یا عقل مستفاد. یعنی ما دریافت کردیم عقل از عالم عقل. طبیعت عقل نمیسازد. هیچ طبیعتی نمیتونه مافوق طبیعت بسازه. مافوق طبیعت طبیعت را میسازد یا طبیعت مافوق طبیعت را میسازد؟
مافوق میسازد.
پس مسئله روشنه. خب اینم از همون قبیله.
این خالق عقل که خداست.
دقیقاً.
شکی نیست. اف من شرع الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه.
تمام.
حالا این ایشون این نکته ظریفش اینجاست که میگه عقل مستفاد عقل کمال است.
بله.
عقل کمال است نسبت به عقلای دیگه کمال است یا نه به ذات کمال است؟
به ذات کمال است و نسبت به مادون خود هم کاملتر است. عقل کاملتر است کل عالم طبیعت.
عقل
کل عالم طبیعت منهای عقل، بدون ادراک، بدون هدف، بدون درایت هیچ است. ببین همطور که عرض کردم و البته انسان که از طبیعت برخورداره، انسان هم از طبیعته، بدن انسان طبیعیه، یعنی از جنس طبیعت بدن انسان، ولی یک طبیعت لطیفیست، تلطیف شده است که آمادگی داره برای این که عقل رو از عالم عقل بپذیرد. و ببینید اگر انسان در این عالم نبود، حالا من این مطلب رو واضح‌تر میخوام بیان کنم، اگر انسان به وجود نمی آمد و فعالیت فکری نداشت، آیا طبیعت به چیزی به غیر از طبیعت دست می‌یافت؟
نه.
طبیعت به ما هو طبیعت از اون جهت که فقط طبیعت هست میتواند به غیر طبیعت دست یابد یا نه؟
نه.
طبیعت تا ابد طبیعته. طبیعت به ما هو طبیعت است، طبیعت بودن خارج نمیشه. پس اون چیزی که با عالم عقل و کمال و کمال طبیعت هم در همون طبیعی بودن شه. کمال طبیعت اینه که طبیعت باشه. کمال آب اینه که جاری باشه. کمال آتش اینه که بسوزونه. کمال حیوان اینه که غرایزش اشباع بشه. همین اشباع غرایز حیوانی کمال حیوانه. آتش آتشی میکند، طبیعت آتش سوزندنه. آب جاری میشه و طبیعت آب جریانه. باد میوزد، طبیعت باد وزیدنه. اما اینام کمال طبیعیه. اما کمال ادراکی، کمال قوه نظریه به قول ایشون، مقام نظر، مقام آگاهی، آیا این از درون طبیعت برمی آید و مستفاد است؟ این کلمه مستفاد رو دارم معنی میکنم که چرا حکما میگن عقل مستفاد یا عقل بالمستفاد؟ میخوان بگن آگاهی عقلانی از درون طبیعت در نمیاد. طبیعت وقتی آماده شد، حالا کی طبیعت آماده میشه؟ در انسان آماده میشه. عقل به کوه تعلق، کوه عقلانی نی، کوه عقل نداره، دریا با اون عظمتش عقل نداره، هیچ حیوانی عقل نداره، هیچ موجودی در عالم طبیعت عقل نداره، ولی بدن انسان که از جنس طبیعت است و طبیعی است و تمام احکام طبیعت بر بدن انسان جاری است، چنون لطافتی پیدا میکنه و چنون آمادگی پیدا میکنه که عقل پیدا میکنه. این انسان است که عاقل است. یا موجود غیر عاقل، موجود عاقل غیر از انسان شما میشناسی؟
نه.
غیر از انسان چه موجود عاقله؟
نه، همون انسانه.
پس انسان بدنش طبیعته یا نه؟
بله.
پس طبیعتی است که آماده شده برای عقل مستفاد یا بالمستفاد، یعنی این عقل افاضه شده از عالم عقل به انسان و این ارزشش از هر چیز بیشتر و کمال انسان وقت در طبیعت نیست. یعنی کمال آب در جریانه، در رطوبته، در رفع تشنگی کردنه، کمال آتش در احراق و سوزندنه، کمال کوه در صلابت و سنگینی و ارتفاعه. کمال انسان در بدن است؟
نه.
خب کمال انسان در چیه؟ در آگاهی. آگاهی از کجاست؟ در عقله. ببین این مقایسه بین نظر و عمل الان توضیح میدم. من همین مدادی قلمی خودکاری که دست شماست الان داری می نویسی، هر اون کسی که نوشتن رو می بیند و هر کتابی که شما میخوانی و هر نوشته و مکتوبی که در عالم وجود دارد، همه کس به درستی میداند که یک قلمی نوشته یا قلم ننوشته.
بله.
حالا گاهی با غیر قلم هم نوشته میشه که اونم حکم قلم، هر چیزی که بنویسد قلم، قلم وقتی ما میگیم اون چیزی که مینویسد، حالا گاهی هم شما با کامپیوتر ممکن بنویسید، اون چیزی که مینویسد قلمه. حالا در سابق قلم بوده، مینوشتن، تمام اون چیزی که مکتوب واقع شده با قلم نوشته شده. ببینم حالا من خواهم از شما سوال کنم، قلم می نویسد و اگر قلم به خود باشد و انسانی اون را حرکت ندهد، قلم می نویسد یا انسان می نویسد؟
انسان می نویسد.
تمام. اگر انسانی قلم را حرکت ندهد و هدایت نکند قلم را که چگونه بنویس و کجا توقف کن، کجا نقطه بذار، کجا امتداد بده، کجا امتداد، اگر ادراکی، عقلانیتی این قلم را هدایت نکند، قلم می نویسد؟ بله، قلم می نویسد، اما در این حال قلم نیست که می نویسد. هر دوش درسته، قلم می نویسد، اما اگر آگاهی انسانی و دست انسانی، دست آگاهانه انسان پشت این قلم نباشد، قلم نمی نویسد، یا اگر بنویسد بی ربط می نویسد.
تازه دستم نمی نویسد.
دستم نمی نویسد دقیقاً. بله، ولی آدم ها می نویسد قلم نوشت یا دست حرکت کرد. خب این هم درسته، این هم غلط نیست، هم قلم می نویسه هم دست، همه اینا درسته، هیچ شکی هم درش نیست، اما اگر اون آگاهی پشت این دست و این قلم نباشد، این نوشته می شود یا اگر نوشته بشود ارزشی دارد؟
مائده عقل است نه نان و شوا، نور عقل است ای پسر جان را غذا.
داشتن گفت هم تمام.
این عقل مستفاد میشه همون نور عقل باشه.
نور عقل خود اصلا عقل نوره. آه. حتی این نور عقل هم به صورت اضافه شما میفرمان، یعنی مثلا نور مال عقله. نه، اصلا خود عقل نوره. و خداوند نوره، یعنی اثر خود عقل، اثر خداونده، اثر مستقیم خداونده. عقل نوره. چرا نوره؟ حالا چرا نوره؟ به فرض چرا نوره؟ برای اینکه همه چیز روشن میکنه.
آفره.
چیزها با عقل روشن میشه، با غیر عقل؟
با عقل روشن.
اگه معقول باشه روشن میشه، نامعقول؟
معقول.
معقول روشن میشه. او وقت اونچه که روشن میکنه معقولات را، خودش ناروشنه؟
نه دیگه، اون منوره.
منوره، منور میتونه نور نباشه؟
نه.
پس نوره که منوره. با. غیر نور که منور نیست.
به هم جد نور یا منورن.
به هم جد بعضی از مفسرین ما که به نظر من اشتباه کردن در همین آیه شریفه قرآن کریم که الله نور السماوات والارض، نتونستن بفهمن که چگونه خدا نور آسمان و زمینه. مدن گفتن این نور و سما، نور و سماوات و الارض، یعنی منور و سماوات.
آه.
یعنی آسمان زمین رو منور میکنه، خودش نور نی، منوره. اینا توجه نکردن که حتی اگر نور را به معنی منور بگیریم و قبول کنیم بسیار خوب، اما منور غیر نور منور است؟
نه.
نور منور است یا غیر نور منوره؟
نور منوره.
نور نور میدهد یا غیر نور نور میدهد؟
نور
پس همون بهتره که بگیم الله نور السماوات، چون نور است منور است. اگر نور نبود منور نبود. بنابراین اگر انسان نبود و آگاهی انسان که به عقل است نبود، طبیعت یک قدم پا فراتر نمی گذاشت. حالا من میخوام اینجا قدر بیشتر توضیح بدم. ببین ما امروز در آغاز قرن 21 زندگی میکنیم آقای لاریجان. آیا این جهانی که ما در آن زندگی میکنیم فقط طبیعت است یا چیزهای فوق طبیعی الان در معرض دید ما قرار داره؟
فوق طبیعی هم هست.
ببینم این میز فقط طبیعته یا شما ساختیش؟
ساختیم.
اتومبیلی که تا اینجا باش اومدید طبیعت بود یا ساخته بودید؟
ساختیم بله.
هواپیما، برق، تکنیک، این انواع تکنولوژی شگفت‌انگیزی که امروز در اختیار شماست و ازش بهره‌مندی و استفاده میکنید که ما بعضش هم نمیدونیم هنوز، که من که حداقل بعضش نمیدونم، شما به شای بهتر بدانید، اینا همون طبیعته یا عقل از درون طبیعت بیرون آورده؟
عقل از درون طبیعت بیرون آورده.
اگر عقل و آگاهی نبود طبیعت فراتر از خودش میرفت؟
نه.
حالا عقل را طبیعت ساخته است یا عقل است که طبیعت را دگرگون میکند؟
عقل
است که طبیعت را دگرگون. اینجا دوباره یک مطلب است که من باید تذکر بدهم. عقل بله که طبیعت را دگرگون میکند، با عقل بله که توان دارد طبیعت را بالاتر از طبیعت میبرد و چیزهایی از طبیعت میسازد که در طبیعت نبوده است. این توانای عقله و این هنر انسانه. اما این نکته دقیقه، اگر این علم اکنون که تا امروز این همه پیشرفت کرده و در آینده هم مضاعف پیشرفت خواهد کرد و همچنون شگفت‌انگیز به پیش می‌رود و هر اندازه تکامل پیدا کند و به پیش برود، اگر و دوباره اگر اخلاق انسانی تکامل پیدا نکند، این پیشرفت علوم و ساختن طبیعت به انواع و اقسام هنر و تکنیک، آیا انسان بدون اخلاق با پیشرفت علمی محض و تکنولوژی محض به سعادت میرسد یا خطر میآفریند؟
نه، خطر آفرین میشه.
خطر ها. اگر اخلاق پیشرفت علمی هر اندازه نیرومند هزار برابر از اون چه اکنون هست پیش برویم و اخلاق صفر باشد و اخلاق انسانی شکوفا نشود، چه حادثه پیش خواهد آمد؟ مسئله ایست که امروز متفکران جهان را به حیرت واداشته و نگران آینده هستند متفکران، که اگر این علم به این سرعت پیش بره، این دستگاه های مخربی که در عالم ساخته میشه، حالا بعضی دستگاه ها آباد کننده بعضی مخرب، اما هرچه آباد کننده بسازی اون مخربی که میسازی همه آبادی ها را ویران کند. شما تمام عالم را آبادان کن با عقل و خرد و علم، اما یک دستگاه مخرب بساز، این مخرب چه بلایی به سر اون آبادی ها می آورد؟ هم آبادی های ساخته شده را نابود میسازد و هم طبیعت را نابود می کند. ما هم اکنون آثار تخریب در طبیعت با این همه احتیاط هایی که بشر می کند کم و بیش دیده می شود. کم و بیش ما آثار تخریب طبیعت رو کم و بیش داریم می بینیم. اما اگر عقلانیت و اخلاق انسانی رشد نکند و علم همچنون با این شتاب شگفت‌انگیزی که به پیش می رود برود، دانش بی اندازه به دست آوریم بدون اخلاق انسانی و بدون توحید، بدون اعتقاد به توحید حق تبارک و تعالی، چه اتفاقی در بشریت خواهد افتاد؟ فقط باید انتظار نابودی بشریت رو کشید. نه تنها نابودی بشریت، نابودی طبیعت. تخریب عالم آسانه، ساختن عالم مشکله. و ساختن عالم به این نیست که شما تکنیک بسازی، این هم هست، باز انکار نمی کنیم، موجب رفاه بشر فراهم شده، اما اگر اخلاق نباشد، توحید نباشد، بسیار خطرناک خواهد بود. و چنون که عرض کردم، هم ساخته شده ها رو نابود می کنه و هم طبیعت رو به تباهی می کشانه.
استاد خوب نکته خوبی رو اشاره فرمودید که جناب مولوی هم می فرماید هر که او بی سر به جنبت دم بود جنبش او جنبش کجدم بود.
بسیار خوب.
یعنی کسی با عقل هدفمند متعهد موحد به قول حضرت عالی حرکت نکنه در واقع به خودش نیش میزنه.
همینطوره.
به امروز هم ما میبینیم همینطوره. گلشنی که از بغل رویت یک دم است، گلشنی که از عقل رویت خرم است. اما بیا تفکیک میکنه که این عقل، عقل موحد توحیدی. مثلا همین ماشین، مثلا تهران ما شاید بیش از 2 میلیون ماشین در روز بیاد، علاوه بر آلودگی های هوا و گازهای متعددی که تولید میکنه، آلودگی های صوتی هم تولید میکنه. یعنی بشر خودش داره به خودش نیش میزنه. جنبش او جنبش کجدم بود.
عقرب صفت میشه.
آره،
یعنی خود عقرب میشه.
بله.
هم خیلی قشنگ گفته. هم نیش میزنه. بله. هم کج کله میره.
آره.
آره.
این نشون میده که تقسیم بندی بزرگان ما چقدر زیبا بوده.
چقدر زیبا بوده. چقدر زیبا.
که اگر عقل معاش، عقل ملکه، عقل بالفعل در خدمت عقل مستفاد نباشه این مشکلات.
و ببین چقدر زیبا تقسیم کرد مرحوم فیاض که عقل مستفاد در پایان آخره. چون بچه وقتی متولد میشه عقل مستفاد نداره، عقل بل هیولانی داره،
عقل بل
قوه، بل قوه عقل، هنو عقل نی، بعد بل ملکه میشه، بعد بل فعل میشه، سرانجام بل مستفاد میشه. عقل مستفاد سرانجام، یعنی آخرین مرحله آخرین مرحله کمال آدمی عقل مستفاده. از این طرف که سیر بکنی در آخره، ولی نکته دقیق این حکیم رو ببین، میگه از این طرف که نگاه کنی، از حس شروع کنی، عقل مستفاد آخره. اما از عقل شروع کنی اوله. اگر عقل مستفاد نبود اصلا این متولد نمیشه. اصلا ببین بچه وقتی متولد میشه عقل هیولانی داره، به اصطلاح عقل هیولانی بالقوه عقله، هنو هیچی نداره، هیچ فعلیت عقلانی نداره، هیچی نمیدونه بچه.
لا تعلمون شیئا،
لا والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون. حالا این بچه که زاییده میشه، مردن و زاییده شدن برای چه فرق داره؟ من خود سوال کنم. بچه که تازه متولد شد اگر بمیره براش فرق داره با زاییده شدن؟
نه، چیزی نداره، چیزی از دست نداره.
چیزی از تازه زاده شد هم حالا بمیره فرقی براش داره یا نه؟
نه.
بله، یه مقداری که روش کرد دیگه، علاقمند شد به دنیا، دنیا رو فهمید، خیلی صافه، دلش نمیخواد بره دیگه. اما به مجرد زاییده شدن اگر بمیرد براش تفاوت داره؟
نه.
زاییده شدن و مردن برای کسی که هنوز در مرتبه عقل هیولانی است و فعلیت پیدا نکرده یکسان است،
مثل اون طفله،
مثل اون طفل. اما به مجرد این که به عقل بالملکه، عقل بالملکه که میگن منظورشون درک بدیهیاته، درک بدیهیات هم عقل بالملکه. عقل بالفعل وقتی که بتونی از عقل بدیهیات به یک مجهولات هم برسی، عقل بالفعل. عقل بالمستفاد همونه که عقل محض میشی.
میام برنامه ببینیم استاد مرحوم لاهیجی مطرح میکنم و این به نظر من داروی درد همه بشریت امروزه. شما هم به زیبایی فرمودید، خیلی از ما ها میاییم تو این دنیا 50 سال، 60 سال، 100 سال زندگی میکنیم، ولی مثل اون طفلیم. یعنی فراتر از عقل هیولانی پا نگذاشتیم، عقل ملکه و بالفعل نرسید. در واقع این مسئله جهان امروزه، این تقسیم بندی این بزرگوار باید از عقل شروع بشه. ببین کاملا باید برعکس بشه که بشر از این معضلات نجات پیدا کنه، که ما چیکار بکنیم که چرخه منظومه هستی ما بر این مبنا قرار بگیره.
بله، خب سوال خوبی است. همینطور که ایشون هم اشاره فرمودن، این توجه و آگاهی به این مسائل خودش هدایت کننده است. این هدایت اصلا یعنی چی؟ هدایتی نیست که شما چیزی بپرسی، کسی یه چیزی به شما بگه تقلیدن قبول کنی. این تقلید که واقعا خیلی بد چیزیه. خلق را تقلیدشون برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید. تقلید که میگم نه تقلید فقهیه، تقلید در اندیشه ها، تقلید در نوع زندگی، در رفتار. اینا رو آدم باید آگاهش هم به فعالیت کنه، به کار بیندازه. گوشی نباشه، اوزون نباشه، هی هر چی بهش گفتن گوش کنه. تقلید یه جاهایی، بله، یه جایی که شما نمیدانی بپرس. بله، در فقه باید تقلید کنی. اتومبیلت خراب میشه، ببر پیش مکانیک، خب هر چی گفت قبول. ولی همینطور بشینی فکر نکنی، کتاب نخونی، تعامل نکنی، ببین چی بهت میگن، این که درست نشه. اینو قبلا صحبت کردیم،
اصلا تقلیدم تحقیق میخواد.
بله، اتفاقا اون تقلیدی که مثلا در فقه شما تقلید میکنی، اون تحقیقه.
بله.
یعنی آگاهانه میدانی که باید آفره. در این مسئله تقلید کنی.
آفرین.
این خودش تقلید نیست. بله، بر اساس آگاهی قبول میکنی. خب پس راه واقعا آگاهیه. ببین آگاهی هم از چه طریق حاصل میشه؟ آگاهی انسان چه طریق؟ این بارها قبلا هم از طریق گوش و خوندن، چشم و گوش. با چشم میخوانی کتاب. امروز نسل ما کم کتاب میخونه متاسفانه. البته به جای کتاب میره تو اینترنت تو این چیزها. خب اونم یه نوع خوندنه، ما حرفی نداریم، اما درست آدم بخونه، یه چیز مفید بخونه، نه چیز بیفایده. خواندن و شنیدن و در اثر خواندن و شنیدن بیان کردن. اگر انسان چیزی نخواند و نشنود میتواند بگوید؟
نه.
پس اول بخوان و اول بشنو، پس اونگاه بیان کن. خیلی خوب، بیان باید بکنی. اگر بیان نکنی که به خودت خیانت کردی. اون چی که میدانی بگو و بیان کن و بنویس. حتی حالا یا بیان کن یا بنویس. خب اگر انسان بیان نمی کرد چیزی را، اگر بیان نبود و سخن نبود، چی در عالم بود؟
علمه البیان نبود.
علمه البیان، آفرین. قرآن کریم رو ببین، علمه البیان.
الرحمن
علم القرآن، علمه
الانسان، علمه البیان.
یعنی گوش به شما داد که بشنوی، شیف داد که ببینی و از این آموخته‌ها رو بتونی بیان کنی. و اگر بیان نمی‌شد در این عالم، طبیعت قدم فرا می‌گذاشت؟
نه.
بدون بیان چه پیشرفتی بود؟ حالا بعضی ها معتقدند که اینجا یه نکته دیگه میخوام عرض کنم. این نکته به نکته
بیان با بنان باید همراه باشه.
بیان با بنان و زبان.
زبان هم
بنان نوشتنه. بیان بنان انگشته. بیان با بنان همراهه، یعنی انگشتی که مینویسی و زبان که میگویی.
ظهور داشته باشه.
بیان در دو چیز ظاهر میشه، با بنان که نوشتنه و با زبان. بیان که گفتنه. این بیان. خب اینجا یه نکته هست که اینا رو من باید بگم که شنوندگان و بینندگان ما توجه کنن. بعضی باز اینجا افراد کردن که فکر میکنن که زبان، و به یه معنی هم درسته این حرف، که زبان بیان واقعیت. اگر زبان نبود و بیان نبود، واقعیت به ظهور میرسید؟
نه خیلی.
اصلا واقعیت صرف نظر از زبان سخن میگوید؟
نه.
یا اگر سخن بگوید انسان با بیانش میشنوه
و ارتباطی نمیتونه بگیره.
واقعیت صرف نظر از ادراک، ادراک آدمی که تو بیان و زبان ظاهر میشه، سخن میگوید؟ خودشو نشون میده. واقعیت رو بیان نشون میده. تا اینجا هم درسته. قرآن کریم هم بیانه. بیان للناس. بیان هست یا نه قرآن کریم؟
خدا بیان للناس.
خداوند بیان کرده. زبان خداست. زبان پیغمبره. خدا بیان کرد. کتب آسمانی بیان کردن، حکما بیان کردن، گویندگان بیان میکنند اندوخته های خودشون و تجربیات خودشون و حکمت خودشون رو بیان میکنند. بعضیا که رو زبان، خود من رو زبان خیلی حساسم، ادعا میکنند که زبان بیان واقعیت موجود است. یعنی اون چه واقعیت دارد و موجود است، زبان آن را بیان میکند. من یه مطلب تازه امروز به شما میخوام بگم. میخوام بگم بیان و زبان حتی از واقعیت موجود فراتره. حالا چرا اینو میگم؟ شما میتونید دریا رو تا اعماقش بیان کنید، صحرا رو تا اعماقش بیان کنید، کرات آسمانی رو، کهکشانها رو رصد کنی، وجب به وجب رصد کنی و نشون بدی و بیان کنی. بری در اعماق زمین، در اعماق دریا، در دل کوه، در کهکشان ها سیر کنی و بیان کنی و بنویسی و کردن و دارن میکنن. اما یک امای بزرگ، چیزهایی را میتوانی بیان کنی که هرگز وجود ندارد اکنون. میتونی بیان کنی یا نه؟ شعر خوندی یا نه؟
بله میشه بیان کرد.
شعر شعرهای بزرگ کی هستن؟
خیلی، مولوی، حافظ،
بزرگ شعرهای تخیل پرداز.
بله.
قدرت خیالشون قوی باشه. شاعر در عالم تخیل صحنه ای را می آفریند
اصلا بیرون نیست،
که اصلا در عالم واقعیت وجود نداره. میتونه یا نمیتونه؟
بله.
این قدرت زبان است یا نه؟ حالا قدرت زبان مساوی واقعیته یا یه چیزی بیش از واقعیته؟ جواب منو بده. زبان علم میکوشد واقعیت رو بیان کن. زبان علم زبان علم کار میخواد بکنه میکوشه بیان واقعیت کنه. خب داره میره تا میکروسکوپ تا ذره برسه و زیر ذره میره نشون میده. با تلسکوپ کجا میره؟ میره به کهکشان ها تا اونجا که میتونه بره و نشون میده این کهکشان اینه، این رابطه اینه، این دوران اینه، این فوران اینه، اینا رو میگه. واقعیت موجود رو سعی میکنه تا اونجا که میتونه نشون بده و نشون میده. شاعر چیکار میکنه؟ در عالم تخیل صحنه آرایی میکنه و جهانی را میآفریند که این جهان اکنون موجود نیست. این هنره یا نه؟
خیال حوصله بحر میپزد هیها.
خیال حوصله بحر میپزد هیها.
چه هاست بس سر این قطره محال اندیش؟
این قطره محال. ببین چقدر حافظ زیبا میگه محال اندیش. خوب گوش بده. خوب شما خوب گفتی. ببینم محال وجود داره یا نه؟ امر محال
نه در بیرون نه.
امر محال ممتنع وجود داره؟
نه.
ممتنع که وجود داره؟ نداره. اما اندیشه و آگاهی به محال میاندیشه یا نه؟
بله.
به چیزی میاندیشد که وجود ندارد.
آفره.
جهانی را میسازد که اکنون موجود نیست. حالا توسعه عالم ادراک بیشتر است یا واقعیت موجود؟
ادراک.
پس بیان ضمن این که اون چه هست،
این پنبه ویتگنشتین رو نمیدونم
دارم میگه که... و واقعا اینا متوجه نیستن. پس زبان و بیان ضمن این که اون چه موجود است و واقعیت دارد در تمام تجلیات واقعیت بیان میکند و نشان میدهد، چیزی را می آفریند که هرگز در این عالم اکنون وجود ندارد.
آفرین.
حالا شاید در آینده اونی که می آفریند موجود بشود و شاید هم هرگز وجود پیدا نکند.
آفرین.
این قدرت بیان است یا نه؟ حالا بیان وسیع تر است یا واقعیت؟
واقعیت.
بیان بیان بیش از واقعیت.
اما استاد یه سوال اینجا مطرح شد، اگر ما واقعیت رو به معنی چیزای موجود بگیریم بله، اما حقیقت دایرش وسیع تر است. زبانه. هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است. دردا که این معما شرح و بیان ندارد. پس واقعیت دایرش با حقیقت فرق می‌کند.
خیلی خوب فرمودین شما. حالا حقیقتی که به نظر شما از واقعیت دایرش وسیع تره و چه بسا صحیح باشه، حالا بعضی هم میگن حقیقت هم واقعیته، ما وارد بس نمیشیم که حقیقت چرا بیشتر از واقعیته. من میپذیرم از شما که حقیقت دایرش وسیع تر از واقعیت باشه، اما چه کسی از حقیقت سخن میگوید؟
آها، عقل و زبان.
تمام شد. اگر از حقیقت سخن به میان نمی آمد،
آها،
چگونه به حقیقت
آگاهی؟ بحث ظهور. آفرین، ظهور درست.
تمام شد.
اون تو اونجا میگه حرف و صوت و گفت را بر هم زنن.
خب
تا که بی این هر سه با تو دم زنن.
حالا هم وقت که بی این سه با من دم میزند، دم میزند یا نه؟
چرا میزند؟
دم زدن نوعی بیان است.
آها، پس دم رو هم بیان
بیان اقسام داره. بیان یه وقت لفظه، یه وقت صوته، یه وقت نگاهه، یه وقت اشاره است. ببین گاهی توی اشاره های لاریز، گاهی توی نگاه صد تا کتاب درباره نگاه میشه مطلب.
خیلی قشنگه.
صد تا کتاب درباره یه نگاه میشه مطلب نوشت. این شعر رو من یه وقتی تو همین برنامه برای شما خوندم. این اقبال پاکستانی گفته: به خلوتی که سخن میشود حجاب اونجا، حدیث دل به زبان نگاه میگویم. گاهی ممکنه یه مطلب باشه که اصلا زبان عاجز باشه از گفتن. با یه نگاه، ببین، نگاه یک عاشق به معشوق مطالبی را به معشوق القا میکنه که اون معشوق تو صد کتاب نمیتونه بخونه. وقتی که مجنون به لیلی نگاه میکنه، مطالبی رو به لیلی القا میکنه که لیلی هزار تا کتاب بخونه، معنی اون نگاه تو اون کتابا نیست. پس بیانو وسیع تر بگیر. بیان میتونه با نگاه باشه، با اشاره باشه، با عبارت باشه، با اشارت باشه، همه اینا بیان.
بی خود نیست با اطهار میگه عزیزم کاسه یک چشمم سرایت.
همین.
آره، خیلی نکته قشیبه. یک چشم زدن غافل از اون ماه نباشید. شاید که نگاهی کند آگاه نباشید.
شاید که نگاهی کند.
پس با این بیان حضرت عالی دم میشه نوعی بیان، حتی خود سکوت هم میشه بیان،
گاهی
نگاه هم میشه بیان.
گاهی سکوت خیلی معنی داره. ببینم در عمر تاکنون شده که با سکوت معنیدار روبرو بشی؟ شده یا نه؟ همونم تجربه داشتی یا نه؟
اصلا سمت عرفانی همینه دیگه.
من دیدم بعضی سکوت ها رو که از هزار تا کتاب بیشتر معنی داره. یه جاهایی دیدم سکوت، یه کسی سکوت کرده، ولی چقدر از این سکوتش مطلب من فهمیدم. بله، اصلا ببین عالم، حالا یه چیزی بگم، حالا که اومدیم تو عالم معنی، معنی هم مال انسان، عالم معنی از عالم موجود گسترده تر است. عالم موجود معنی دارد یا معنی موجود است؟ جواب بده ببینم، معنی موجود است یا عالم موجود معنی دارد؟
عالم موجود معنی دارد.
عالم موجود معنی دارد. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا این معنی محدود و مظروف است در اون چه هست یا فراتر از اون چه هست میره؟
معنی بیکرانه است.
دوباره بپرسم، لفظ معنی دارد یا بی‌معنی است؟
معنی دارد.
اندازه معنی به اندازه ظرفیت همین لفظه یا معنی گسترده تر از این لفظه؟
گسترده تر از این لفظه.
تمام. لفظ شما می نویسی یه جا میگه رو کاغذ منعکس میشه. مگه این لغت یه جمله چقدر جا میگیره رو کاغذ؟ معنی که تو این جمله‌ای که مثلا چند سانت جای کاغذ رو اشغال کرده، معنی که در این جمله هست همین چند سانت جا رو اشغال کرده؟
نه،
یا لایتناهی میگه؟
لایتناهیه.
حالا یه سوال، مثال روشن‌تر بنویس رو این کاغذت خداوند تبارک و تعالی.
خداوند تبارک و تعالی.
چقدر جای این کاغذ رو اشغال کرد؟
یه انگشت.
حالا معنی اون چیه؟ خداوند کجاست؟
آفرین.
ها؟ وسعت خداوند رو بگو ببینم.
خدا که
لایتناهی. این لفظ خداوند تبارک نوشتی الان رو این کاغذ، یه چند سانته؟ اما معنی کجاست؟
بیکرانه
لایتناهی. کی میتونه اندازه بگیره؟
هیچ.
گفت المعنی هو الله شیخ دین بحر معنی ها و رب العالمین. اینه دیگه. بله، میخوام بگم که خیلی
حدیث از مطرب و میگوی و راز ده کم در جو، شاید بخاطر همین باشه
همینه.
که کس نکشود و نکشاید
به حکمت این معما را. عالم معنی بسیار گسترده،
اسرارآمیزه.
و معنی را کی میفهمد؟ حالا دوباره میرسیم به اینجا. چه کسی معنی را میفهمد؟ چه کسی؟ جواب بده. در این عالم،
آفرین،
در این عالم چه کسی معنی رو میفهمه؟
انسان کامل.
انسان و انسان کامل معنی کامل رو میفهمه. و انسان ناقص هم در حد خودش معنی میفهمه.
آره.
پس انسان معنی میفهمه. ببینم، جماد معنی میفهمه؟
نه.
نباتات؟ نه. حیوانات معنی میفهمند؟ بر اساس غرایز عمل میکنن.
غرایز عمل میکنن.
معنی را انسان میفهمد. و چون معنی غیر متناهی است، انسان به غیر متناهی راه دارد. نمیگم انسان غیر متناهی است، اینو نمیگم که بعضی اشکال کنند، چون معنی را میفهمیم ما و معنی غیر متناهی است، پس راه ما به عالم غیر متناهی گشوده است. حالا میخوای وارد شو بفرمایید.
همین نکته که مرحوم لاهیجی میفرماید، استعداد انسان در کسب معنی بی‌نهایت. نمیشه بگیم انسان محدود میشه.
بالفعل محدوده، اما چقدر میتونه پیش بره؟
بی‌نهایت.
راه معنی به روش بسته است و گشوده است.
گشوده است.
معنی متناهی بوده، غیر متناهی؟
غیر متناهی.
پس راه غیر متناهی گشوده است. بالفعل متناهیه.
بله. نکته قشنگ. این نکته زیبایی که باز کلید حل مشکل میفرماید که عقل مستفاد اگرچه متأخر باشد از عقل بالفعل در بقا، اما مقدم باشد در حدوث.
آمین.
چه معقول تا حاصل نشود و تکرر مشاهده واقع نشود مخصون نتوان شد.
بله.
خیلی نکته مهمه.
نکته میدونی چی داره چی میگه این حکیم بزرگ؟
خیلی.
میخواد بگه حتی محسوسات شما اگر پشتوانه عقلی نداشت نمیتونست معنی بده. شما اینو قبلا هم صحبت کردیم، شما این گلو داری میبینی، یکی سفید یکی سرخه، چشم شما میگه که سفیدی غیر از سرخی است یا چشم شما فقط میبینه؟
بله، چشم میبینه،
فقط میبینه. چه کسی به شما میگه سرخی با سفیدی فرق داره؟
ادراک من.
ادراکی که پشت چشمه، اون عقله.
عقل.
اگر عقل نبود حسم چیزی نمیفهمی.
آفره.
اگر عقل نبود خیالم در حد خودش متوقف میمونه، وهمم نبود. عقله که حس را محسوس، به حس معنی میده، به خیال معنی میده، حتی به وهم معنی میده. اگر عقل نبود خیال و وهم و حس هم اصلا متمایز نمیشدن. اصلا همه این کار و کار عقله. اینه بعضی متوجه ندارم، میگه من متوجه، میگه من حس کردم، میگه من دیدم. خیلی خوب دیدی، اما دیدی این تفاوتش دیدن فقط میبینه یا تفاوت قائل میشه؟ حکم به تفاوت، حکم مال کیه؟
عقله.
اصلا حکم ملک تلق عقله.
عقله بله.
حس حکم نمیکنه، حس میبینه. خیال تخیل میکنه، تصور تصور میکنه. حکم ملک تلق عقله. حاکم علل اطلاق عقله و حاکم اصلی خداوند تبارک.
آفرین آفرین، خیلی جالب بود. پس ما همه محسوسات ما، تخیلات ما، ادراکات همه در سلطه عقل
در پرتو عقل من.
حتی عقل هیولانی و عقل بالفعل و عقل ملکه، اینا همه در سلطه عقل مصطفی هم. عقل مصطفی هم نور ربانی است که از مستر رحمانی حضرت عقل می جوشه. به قول مولوی عقل دو عقل است، اول مکسبی که در آموزی تو در مکتب سبی، عقل دیگر تحفه یزدان بود، جوشش آن در میان جان.
در میان جان. آره، آره. مرکز جانه.
مرکز
جان. جان دایره است که عقل مرکزش.
آفرین. خیلی قشنگه. این که حضرت استاد عقل عقل میگن، این عقله. عقل کل، عقل قدسی. عقل معاش و عقل اقتصاد و عقل زندگی و اینا اگر در پرتو عقل مستفاد باشد، درخشنده.
جایگاه خودشونو دارن.
انسان را به بیکرانهای معانی حیات می کشانن. این خلاصه بحث بود. درست گفتم استاد.
همین.
خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم. و اون جان هم که باید به جوشه، اون هم عشق، باز هم داره عقل شستشو
میده. باز هم همون مرکز شرقی.
در حرف نیاید عشق و تعبیر چه سود، باید که چشید وگرنه تفسیر چه سود. گفتی که مرا به بند گرفتار کنم، دیوانه دل است و تن به زنجیر چه سود. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.